حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اولی الامر، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. سلام علی الائمه الهادین المهدیین. سلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام علی علی امیر المؤمنین. سلام علی الصدیقه الشهیده. سلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. سلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. سلام على جعفر بن محمد الصادق. سلام على موسى بن جعفر الكاظم. سلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. سلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود.
یکی دو تا سوال باز مطرح شده و قسمت آخر آیه رو هم که میتواند ارتباطی به اصل بحث داشته باشه من بگم که امشب بحث آیه اولو الامر رو جمع و جورش بکنیم. در واقع ما دو تا آیه رو بحث کردیم، آیه تطهیر و آیه اولو الامر. یکی از سوالات اینه که فخر رازی در ذیل آیه اولو الامر گفت عصمت اولو الامر مسلم، خیلی خوب، اما نظر شیعه قبول نیست. چرا؟ چون شیعه میگه اولو الامر ائمه اطهارن، که البته شیعه بر مبنای قرآن و روایت میگه، از خودش نمیگه، هم قرآن مشخص کرد و هم روایت پیغمبر به صورت بیان و روشن چه در منابع شیعی و چه در منابع حتی سنی مثل ینابی المبده و فرائط و سمتین، که این دوتا کتاب رو من اسم بردم، در منابع اصلی اهل سنت مثل ینابی المبده، مثل فرائط و سمدین، اسم دوازده امام برده شد آخه. حالا اگر یه بحث دامن دار ریشه‌ای عمقی باشه، این حالا حوصله میخواد. استاد بنده میفرمودن 50 سال قبل ما نجف بودیم پای منبر مرحوم شیخ عباس قمی توی ماه رمضان، هوای گرم تابستان نجف، خدا قسمت کنه اون وقتم برید نجف، گرماشم شیرینه، هوای گرم نجف 50 سال قبل که امکانات خنکی هم نبوده، گفت تنها وسیله‌ای که خنک میکرد چی بود؟ ایشون خودشون دیده بودن بادبزنای اینجوری، گفت یه پارچه های مدغالی رو به عرض مثلا 3 متر 4 متر به سقف مسجد آویزون کرده بودن، میومد پایین 1 متر مونده به سطح کف مسجد، این بالاتر زیرشو برگردون بوده، یه ریگای ریخته بودن که سنگین باشه، نخی به دو طرف این میبستن، دو نفر این سر دو نفر این سر، دو نفر از این ور میکشید ول میکرد، دو نفر اونوری میکشید که این حکم باد بزنه مثلا چند تا از اینا در گوشه های این خنک بکنه. میگفت هوای تابستون 4 بعد از ظهر نجف، مرحوم شیخ عباس قمی میرفت منبر، اذان مغرب میومد پایین، میگفت خود من پا منبرش بودم. استاد ما فرمودن من 12-13 ساله بودم اون موقع، پای 4-5 ساعت طول میکشید و تو اون هوای گرم 30 روز. ولی در این حال اگر ما بخوایم فقط اینو دارم سوژه میدم به دوستانی که میدونم مشغول کارن، زحمت میکشن، تحقیق دارن، شما این سوژه رو برید تو کتب فقط اهل سنت تحت عنوان تیتر عرض میکنم، یک، روایات مفصلی که در مثل صحاح سته و غیره اومده، یک، جانشینان پیغمبر 12 نفرن، اینو مفصل روایت داریم. دو، جانشینان پیغمبر به عدد نقباء بنی اسرائیلن، که نقبای بنی اسرائیل 12 نفر بودن، این تو کتب اهل سنت هست. سه، جانشینان پیغمبر به عدد حواریون حضرت عیسی، که اینا 12 نفر بودن. چهار، جانشینان پیغمبر بعد از علی و حسن و حسین 9 تن از فرزندان حسینن، به این طیفیت بازم گفته شده. چه اونایی که اسم برده نشده به این صورت گفته شده، چه روایتی که مثل این روایت که عرض کردم صریح اسم برده از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. حالا اگر بعضیا بگن پس چی شد، پس چرا اینا، حرفای دیگری است که ما گاهی هم جواب دادیم. بارها و بارها بنده عرض کردم شما نه تنها راجع به شیعه و سنی این حرفو مطرح میکنید، شما راجع به هر دین یا هر علمی میتونید این حرفو بزنید. آ دکتر گوستاو لبون در کتاب تمدن اسلام و عرب راجع به اسلام چی نوشته؟ یکی دیگه دروغ نیست که. دکتر گوستاو لبون وزیر فرهنگ فرانسه بوده، تمدن اسلام و عرب که نوشته انقدر از اسلام تجلیل کرده که میگه من از این دین بهتر سراغ ندارم، ولی تا آخرم از مسیحیت دست بر نداشته. از خودش پرسیدن، یه تعبیر اینجوری داره، میگه ما حکم اون بچه‌هایی رو داریم که مادر به او شیر میده، چون عادت پیدا کرده به این شیر خوردن از پستان مادر، وقتی که دیگه به یه سنی رسید به دردش نمیخوره، حالا باید از شیر بازگیرن، بر مبنای عادت بچه حاضر نیست که دست برداره. این تعبیر گوستاو لبون. یا یک پزشکی که خودش مقاله، نعوذ بالله، خدای ناکرده، مقاله در زشتی مشروبات الکلی نوشته، اثباتم میکنه که مشروبات الکلی مضره، اما در این حال مینوشه. اینا تو دنیای علم هم هست. باور به معنی از نظر استدلال و بیان مطلب یه چیزیست، عامل شدن یه چیز دیگریه. اینا البته بحثای مفصلی داره، من با اشاره دارم عرض میکنم میگذرم. ما با توجه به منابعی که از اسلام به دست ما رسیده، ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اسامی 12 امام علیه السلام رو هم از پیغمبر داریم. فخر رازی میخواد اینو رد کنه، میگه نه، همونطوری که پریشب خوندم که رشید رضان تو تفسیر المنار میاره، میگه مجموعه افراد و در میانشون یه عده‌ای و فلان، این حرفا، میخواد اون بحث رو بگه. تمام اشکالش همینه که این سوالی هم که اینجا فرمودن با اون اشکال مربوط میشه. حالا من سوالو میخونم، میگه اگر بنا بود منظور از اولول امر این ائمه‌ای باشن که شیا میگن، مثلا الان در زمان ما، من چجوری میتونم امام زمان رو بشناسم؟ پس خداوند منو موظف کرده مطیع امام زمان بشم، منم که امام زمان نمیتونم بشناسم، دسترسی به امام زمانم که ندارم. در زمان ائمه قبلی هم آیا امکان شناخت و معرفت امام تا چند اندازه برای مردم بوده است؟ پس اینجا این اطاعت یه اطاعت یه مقدار مشکل و تعلیق به محال یا تکلیف مالایطاق میشه. فرض کنید من اشکال رو بخوام خوب اشکال رو باز کنم، اول چی میگه؟ شما به بنده بفرمایید که کسالتی داری، برای کسالتت باید به پزشکی که دارای این مشخصات، 10 تا مشخصه اسم میبرید، 1، 2، 3، 4، 5، این مشخصات باید داشته باشه، شما باید به این پزشک مراجعه بکنید تا حالتون خوب بشه. خب من اصلا امکانی که یه همچون پزشکی پیدا کنم برام وجود نداره با این 10 تا مشخصات. پس در اینجا در واقع امر شما برای من یه امر چیه؟ غیر منطقی است. خب من امکانش ندارم، من از کجای پزشک پیدا کنم که این 10 تا مشخصه رو داشته باشه؟ خدا گفته اطیع الرسول و اولی الامر، رسولی که معرفی کرد با معجزه، پیغمبر اومد معجزه آورد به همه نشون داد، مردم باور کردن این پیغمبر حق است، حقه نیست، لذا ما باید مطیعش بشیم. اما اون امکانی که برای شناسایی اولو الامر باشه، خب من از کجا پیدا کنم؟ چه الان که دوران غیبت امام زمان علیه السلامه، چه در دوران حیات ائمه علیه السلام. ایشون اینجا این سوال رو مطرح فرمودن، رسول با معجزه بوده و خود رسول خودش را میشناساند، ولیکن ولی امر چطور، مخصوصا در زمان غیبت که ولی امر در دسترس نیست، ممکن است این اشکال بیشتر باشد و با توجه به این که ولی امر غائب در دسترس نیست، اطاعتش به چه نفع خواهد بود؟ بسیار خوب، این همین حرف میشه. این خلاصه ای از همون اشکالی است که فخر رازی مطرح کرده بود. من به یه بیان کلی پریشب گفتم، امشب رو هم باز کردم. جواب، خوب دقت بفرمایید، اگر خداوند میفرماید اطیع الرسول، ما وظیفه داریم رسول خدا رو بشناسیم مطیعش بشیم، یا اینکه تحقیقی تلاشی در شناخت رسول و معرفت به رسول و ایمان آوردن به رسول نداشته باشیم؟ دو قسمت میشه، یک قسمت مربوط به خداست که رسول را میفرستد، یک قسمت مربوط به ماست که باید رسول خدا را تبعیت کنیم. خدایی که رسول رو برای ما میفرسته، وقتی رسول رو میفرسته یک امکاناتی، یک ابزاری، هرچی، حالا من لغت رو روش بحث ندارم، شما هرچی میخواد روش اسم بگذارید بگذارید، به زبان من این اومده دارم میگم، یه امکاناتی، یه ابزاری، یه عاملی باید به این پیغمبرش بده که پیغمبر با اون ابزار و امکانات و عامل خدایی بودنش رو به من نشون بده. من تکلیفم چیه؟ غرض رو بذارم کنار، مرض رو بگذارم کنار، سوء نیت رو بگذارم کنار، هوای نفس رو بگذارم کنار، سالم و صادقانه برم چیکار کنم؟ برم بررسی کنم، بگم شمایی که میگویید من رسول خدا هستم و خدا گفته باید از من اطاعت کنید تا رستگار باشید، به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ به من ارائه بدید. آیا این کار رو هم رسول باید بکنه یا من باید بکنم؟ این کار مربوط به منه دیگه. حالا اگر اون قسمتی که مربوط به خداست، نعوذ بالله، خدا کوتاهی بکنه، بله من و شما مقصر نیست، فردای قیامت هم میتونیم به خدا بگیم خدایا شما میخواستی من مطیع رسولت بشم، خب کو رسولت، کو فرستادی برای من؟ رسولت دلیلی آورد که من باور بکنم؟ خب باید یه جوری به من نشون میداد. مزامین آیاتی که صریح این رو بیان میکنه ما داریم که خداوند میگه ما تا رسول نفرستیم قومی را معذب نمی کنیم، عذابشون نمی کنیم. یا خداوند در روایات برای اتمام حجت که این مطلب رو مطرح کرده، که خداوند اتمام حجت میکنه، حالا به چه کیفیت، چه مردمی که رسول مستقیماً با اون مردم در ارتباطه، چه دیگرانی که تکلیف دارن به صورت امر معروف و نهی از منکر به بقیه برسانن. لذا وقتی راجع به پیغمبر اسلام میگه انی رسول الله الیکم جمیعا، قرآن پیغمبر رو میگه بگو به این مردم من برای همه شما پیغمبرم، حالا این باید به صورت مختلف به مردم برسه. خدا اون ابزاری که به پیغمبر میده تا پیغمبر با این ابزار خودشو به مردم بشناسونه چیه؟ معجزه است. لذا با معجزه پیغمبر بودنش ثابت میشه. خب این ابزار رو پیغمبر داره. الان من اگر بخوام بفهمم پیغمبر حقی یا نه، تحقیق در معجزه بودن مثلا قرآن باید بکنم یا نباید بکنم؟ خب اگه نکردم، تمام فقها فتوا دادن اصول دین چیه؟ تقلیدی است یا تحقیقی؟ تحقیقی، تقلیدی نیست. اگر به بنده بگن مسلمونی، بگم بله. چرا؟ چون پدر مادرم مسلمونه. خود دین اسلام میگه قبول نیست، خود اسلام گفته قبول نیست. این رساله آقایون فقها رو بردارید، قسمت اول، همین صفحه اول رساله بخونید. به من بگن چرا شما تسبیحات اربعه رو سه بار میگید یا چرا یه بار میگید، میگم مرجع تقلید من گفته، چون من مقلد آقای ایکسم، آقای ایکس فتواش اینه، پس من این کارو میکنم. خب این درسته، چون احکام تقلیدیه. اما به من بگن چرا مسلمانی، چون پدرم گفته، چون مادرم گفته، چون مرجع تقلیدم گفته، نه قبول نیست. به اندازه ای که فهم خودم اجازه میده با دنبالش برم. به من میگن چرا مسلمانی، میگم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل قبول کردم که پیغمبر اسلام حق از طرف خداست، این کتابم آسمانیست. خود قرآنم به من میگه اگه میخوای ایمان به قرآن بیاری، ببینی این کتاب آسمانی هست یا نه، واقعا این پیغمبر پیغمبر خدا هست یا نه، بیا بررسی کن. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثل فتو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و الا لم تفعلوا ولن تفعلوا که بحث دیگرش میشه. خب پیغمبر از طرف خدا اونی که داره خدا بهش داده عرضه میکنه، ماییم که باید بریم این عرضه پیغمبر و خدا را بررسی بکنیم، صادقانه بریم میدون ایمان بیاریم و لذا ایمان میاریم. همین کار خدا راجب اولوالامر میکنه. راجب اولوالامر دیگه معجزه باید بده به امام که معجزه بیاره؟ نه، البته کرامت بله، کارای خارق العاده گاهی برای اتمام حجت بله، اما وظیفه اصلی این نیست. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مثلا فرض کنید هر یک از ائمه گاهی در دوران حیات خودشون کارای شگفت‌انگیزی انجام دادن تو اون بزنگاه‌هایی که چاره‌ای وجود نداشته. مثلا شخصی بعد از شهادت امام صادق علیه السلام از ایران رفته بوده مدینه، نماینده امام صادق بود در ایران، وجوهات رو جمع کرد، امانات جمع کرد، حرکت کرد بره مدینه خدمت امام صادق. زمانی رسید مدینه که امام صادق علیه السلام شهید شده بود، دنبال امام بعدی میگشت. کسانی هم مدعی پست مقام امامت بودن که وقتی این نماینده رفت از ایران سراغ اونا، دید نه نه سوالاتشو خوب جواب میدن نه مطالبی مطرح میکنن، تردید پیدا کرد. تو کوچه های مدینه سرگردان ناله میزد، متوسله به پیغمبر شده بود که یا رسول الله چیکار کنم، امام صادق از دنیا رفته، من نماینده یه عده از ایرانم، میخوام امام بعدی رو بشناسم، الانم اوضاع مدینه خیلی آشفته است، من به کی پناهنده بشم؟ یه وقتی که از پشت با اسم صداش زد، برگشت گفت فلانی؟ بله. امام کاظم علیه السلام من فرستاده، گفت اشتباه نکن، بیا شما بخواید ما نشون بهتون میدیم. من برد خونه امام کاظم علیه السلام، تا نشستم امام کاظم فرمود چه اماناتی همراهت، هیچ کس نمیدونست، من میدونستم چه اماناتی همراهت، از کی گرفتی، برای کی اومدی، کجا هستی، اینام دلیل بر حقانیت منه، اینا رو ما داریم. کما این که در دوران غیبت هم عرض میکنم، این اصلی نیست که با لازم باشه همیشه انجام بدن مثل معجزه. خوب عنایت بفرمایید چی میخوام عرض بکنم. در دوران غیبت هم واقعا امام زمان علیه السلام گاهی یک همچه کراماتی رو نشون میدن، گاهی یک همچه عنایاتی رو به رخ میکشن. کما این که حرم هر یک از ائمه تحت عنوان توسلاتی که پیدا میکنن گاهی همچه عنایاتی رو انجام میدن. همین حرم مقدس امام رضا علیه السلام چقدر کرامت نشون داده تا حالا، که آستان قدس رضوی کتاب مستقلی تحت عنوان کرامات رضویه چاپ کرده اصلا، کراماتی که از امام رضا علیه السلام، از بیمار شفا دادن، از حاجتها روا کردن، از مشکلات علمی بسیاری که متوسل شدن و حل شده. اما خوب دقت بفرمایید، پیغمبر برای این که به مردم بگه خدا وقتی میگه اطیع الرسول، رسول معلوم باشه کیه که گول نخورید، میاد به رسول معجزه میده. چرا؟ چون انتساب به خداشو باید ما بفهمیم. من از کجا بفهمم این واقعا منتسب خداست؟ هر کس ادعایی که میکند به اقتضای اون ادعا باید دلیل ارائه بده یا نه، دلیلی که مناسب با اون ادعا باشه. مثلا بنده ادعا کنم بزرگترین وزنه بردار کره زمینم، شما بفرمایید دلیلش چیه؟ بگم برای این که از اینجا میپرم اونجا، یه چه مناسبتی داره؟ اگر بزرگترین وزنه بردار کره زمین هستید پریدن چیه؟ بگم من بزرگترین پزشک مثلا معالج سرطان در کره زمینم، بگن دلیل چیه؟ بگم برای این که 100,000 بیت شعر حفظم، این چه مناسبتی به او داره؟ ادعایی که کردید باید عملتون تایید کننده اون ادعا باشه. آقا من بزرگترین وزنه بردار کره زمینم، دلیل چیه؟ میگم رکورد جهانی چند کیلوه، مثلا میگید فلان، میگم اون وزنه رو قرار بدید ببینید حرکت میدم یا نه، اینجا ادعای من چی میشه؟ ثابت میشه. پیغمبر ادعاش چیه؟ من از طرف خدا هستم، حرف من حرف خداییه، من اگه میگم نماز بخونید خودم نگفتم، من اگه میگم روزه بگیرید خودم نگفتم، من اگر میگم چنین چه، من عبد خداام، خدای مقام رو به من داده، پیک الهی ام برای شما. خب دلیلش چیه؟ اگر کسی به خدا متصل باشد باید کار خدایی بکنه، کار خدایی را خلق خدا از انجامش چیان عاجزن، این عمل بهش میگن معجزه. معجزه اعمال خارق العاده فرق میکنه، اعمال خارق العاده مثلا کارهای شعبده بازا، کارهای مرتضا. اینجا رو مخصوصا میخوام که عنایت بفرمایید، بعضیا ممکنه در این زمینه گاهی دچار اشتباه بشن یا بعضیا کلک بزنن. مرتضا کارهای شگفت‌انگیزی میکنن یا نمیکنن؟ دیگه الان که انقدر تو دنیا رواج پیدا کرده فیلمم میگیرن نشونم میدن، کارهای خیلی شگفت‌انگیز. چرا یک مرتض تا کنون در کره زمین ادعای نبوت نمیکنن و نکرده؟ چرا؟ خلعت داره، خودشون اینو میفهمن. تا بخوان ادعا بکنن دست بالای دست بسیاره، چون عمل معجزه اینه که بگی این کاری که من میکنم کار خداییست، خدا منو قرار داده به من میگه انجام بده، هیچ کس غیر از من نمیتونه انجام بده، این میشه معجزه. و چون این رو به خدا داره نسبت میده، اگر دروغ باشد خدا فوری به یه بنده خودش مقامی میده، یه پاشو مأموریتشو بهش میده. گوشه و کنار عالم خیلی خوابیدنا، هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. یک عده از رجلهای الهی، حالا خانما فکر نکنن من میگم رجل، این بیانه، اون کسانی که در مسیر خدا تعالی پیدا کردن، خدا اینا رو ممکنه ساکت در یه گوشه نگه داشته، اون روز که لازم شد یه دفعه خودش نشون میده. مگه میره فندرسکی این کارو نکرد؟ خود شیخ بهایی از این قضایا چقدر نقل میکنه به صورتهای مختلف. مرحوم حافظیان خودش نقل کرد برای بنده که در هند بودم، یه مرتضی ادعای خیلی کلانی داشت، میخواست بر علیه شیعه کتاب بنویسه، چون ایشون 6 ماه ایران بود و 6 ماه هند بود و هندم که کلکسیون این حرفاست و چیزای عجیب غریبی هم، خب ایشون هم مأمور بود بره اونجا که نشون بده که تو عالم ما خبراییه. بهش گفتن این میخواد بر علیه شیعه چیزایی بنویسه. گفت ما با چند نفر رفتیم توی غاری بالای تپه بود، یک شیر و یک پلنگ نگهبان غارش بود، یعنی از کراماتش بود، توانسته بود این حیوان رو بر مبنای اون کارهای خارق‌العاده مرتضی خودش آرام کنه. اول ما اصلاش تحویل نگیره، ما هم که برام این حرفا مهم نبود، یکم پیشش نشستیم و گفتم شنیدم یک کتاب می‌خوای بنویسی؟ گفت بله. گفتم که میدونی حق با کیه؟ دیدم اصلا حرف سرش نمیشه. گفتم باید از در خودش وارد بشم. گفتم می‌خوای اشاره کنم شیر و پلنگ تو رو بدرن؟ گفت چی؟ من از نظر کرامات به جایی رسیدم. گفت من یه اشاره کردم، چون ایشون اهل حرفا بود، میدونستیم هم در چه ساعتی بود، یه دفعه شیر و پلنگ هجوم بردن به طرفش، گفت تسلیمم، فهمیدم دست بالای دست بسیاره. بعد اون وقت با ما برنامهش عوض شد به صورت‌های دیگه. اینا تو عالم خبراییه. من وارد این مقولم الان نمیشم، فقط میخوام این عرض بکنم چرا این همه مرتاض در شرق و غرب عالم، حالا هم که دیگه خیلی بازارش داغ شده، این همه از این کارهای شگفت‌انگیز خارق‌العاده انجام میدن، یکی نمیگه من پیغمبرم، چون میدونه تا بگه خدا بندگان عابدی دارد، این قدرت‌ها رو به اونا داده، میگه تو باش حالا نشون بده. ما در زمان خودمون بنده به سن کمم دیدم کسانی که ادعای مباهله کردن. خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان زیر آیه مباهله، کسی دقیق بشه غیر مستقیم ادعای مباهله میکنن. میشه خداوند یه بندگانی رو به این قدرت ها میرسونه، چون میدانند اینا منحصره به چند نفر نیست، اینا آموزشی، اینا یادگیریه، اینا قابل فراگیریه، قابل افاضه پروردگار به افراد مختلفه. اما معجزه فقط مال پیغمبره. وقتی پیغمبر میگه من این کارو انجام میدم، هیچ کس، لذا میگه شما من دون الله، غیر از خدا، هر کی رو میخواید به کمک بیارید، یه سوره مثل قرآن درست کنید. اونم نمیگه بقره، کوثر هم سوره است، یه سطری. عاجز شدن، نتونسته، عاجز شدن، میشه معجزه. پس خدا به پیغمبر این سلاح رو میده، این ابزار رو میده، تا کسانی که طالب حقن، چون جبر نیست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اونی که میخواد حق به او برسه، اونی که نمیخواد خب چکارش کنی؟ لذا سری هم خدا در قرآن فرموده لا اکراه فدنین قد تبین الرشد من الغی، که بارها این آیه رو خوندم، میگه من راه رو نشون میدم، میخوای قبول کنی قبول کن، نکردی خودت ضرر میکنی. کسی بخواد بفهمه این خدا پیغمبر داره، این خدا نماینده داره، بره سراغ پیغمبر اسلام. یک مقدار مختصر، یالا مختصر که عرض میکنم در حدی که فکر انسان اجازه میده، مطالعه کنه. آقا این انسان رو همه گفتن امی بوده، درس ناخونده، چطور یک انسان امی کتابی مثل قرآن میاره؟ بعد در این کتاب قرآن ادعا میکنه میتونید یه سوره مثلش بیارید. هر چه میگذره بشر شیفتگی بیشتری پی و خب این انسان، این کار معجزه است. پس از اینجا میفهمه این پیغمبره. کاری که مربوط به خداست در معرفی پیغمبر این سلاح را دادن، کاری که مربوط به ماست چیه؟ دنبالش رفتن، بحث کردن، مطالعه. مثلا همین کاری که الان بعضی وقتا عزیزانی که سوال میکنن جواب میشنون، اشکال میکنیم با هم دیگه، میگه من از کجا بفهمم قرآن معجزه است؟ میگم این دو تا کتاب بخون، این چهار تا اشکالو جوابشو ببین، اگه اشکال داشتی بیا این همین کاراست دیگه. یعنی این تحقیقی است که ما داریم انجام میدیم. برای اولوالامر خدا چی کار باید بکنه؟ دیگه لازم نیست اولوالامر معجزه داشته باشه. وقتی کسی پیغمبر رو قبول کرد، براش جا افتاد، اینجا مراجعه به کی؟ مراجعه به پیغمبر. همون مقدار که ما در بحث اعتقادی باید بریم ببینیم پیغمبر اسلام ادعا میکنه من پیغمبرم راست است یا نعوذ بالله دروغ، همون مقدار باید بریم دنبال پیغمبر راجع به اولوالامر چی گفته. لذا ادامه آیه میگه چی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. خب برید بحث کنید. انقدرم خداوند این اتمام حجت خداییست. عجیب، خدا میدونه آدم اینجا که میرسه خود اینام یه شکل معجزه است. حالا اگه تعبیر معجزه نبریم، اون کارهای خارق‌العاده کرامتی عجیبی که خدا میخواد مطلب رو روشن کنه. به چه صورت؟ شما تمام اعتقادات شیعه رو میتونید از تو کتب اهل سنت در بیارید. از این دیگه بیشتر خدا اتمام حجت بکنه؟ با توجه به این که تاریخ رو دقت بفرمایید، بعد از رحلت پیغمبر همتون میدونید تا چه مدتی نقل حدیث ممنوع بود؟ تا 100 سال. میدونید عمر دستور داده بود یک نفر حق نداره از پیغمبر حدیث نقل کنه، تا این حد که ابن مسعود صحابی معروف پیغمبر میگه از مدینه کسی همراه او حرکت کرد برای عمل حج، 12-13-14 روز پیاده باید برن تا مکه. این مسیر رو 2 هفته همراه ابن مسعود بودم، رفتم مدینه، برگشتم بهش گفتم یه حدیث از پیغمبر برای من نقل کن، گفت خطرناکه، میکشن، گردن میزنن. ابوذر تو منا، چون ابوذر میدونید کسی بود که تحمل حرفا رو نداشت دیگه، خودشو فدایی کرده بود، ابوذر تو منا در ایام حج پا شد ایستاد حدیث از پیغمبر خوند، دورش گرفتن، سی ساکت، الان گردن میزنن، گفت بزنن، میخوام بگم حدیث پیغمبر رو. میسم تمار بالای نخل خرما و دار حدیث میگفت. شنیدید قضیهش رو؟ وقتی دست پاشو میخواستن قطع کنن بالای دار زدن، چون جمعیت نظرها جلب شد از این موقعیت استفاده کرد، گفت مردم میخواین حدیث براتون نقل بکنم، که شروع کرد حدیث نقل. تا 100 سال اجازه نمیدادن حدیث نقل بکنن، که بعد از 100 سال یه مقدار شرایط عوض شد کم کم، و تازه بعدم که شرایط آزاد شد و بنا شد حدیث نقل بکنن، مگه بنا نشد احادیث ابو هریره رو بگن، احادیث کهب الاحبار رو بگن، احادیث جعلی که بر علیه مکتب خدا هست اونا رو رواج بدن؟ مگر بنا نبود اگر کسی فضائلی از اهل البیت نقل میکنه گردن بزنن؟ خانه ای که اسم علی توش بود خونه رو تو سر افراد خراب کنن؟ خدا چجوری اتمام حجت بکنه؟ واقعا ما فردای قیامت جواب خدا رو چی بدیم؟ با همه این حرفا کاری کرده این خدا؟ شما تمام اعتقادات ما تو همین کتابای معتبر اهل سنت وجود داره. این اتمام خدا معرفی کرد، منتها همون گونه که پیغمبر با معجزه میاد من باید برم مطالعه کنم. خب منم راجع به اولوالامر باید برم مطالعه کنم. آقا اهل سنت تو کتاباشون اولوالامر چی گفتن، شیعه چی گفته، دلیلش پای میشه معرفی؟ در زمان بعد از پیغمبر امکانش هست، الان هم امکانش هست. الان فرض کنید اول ما در زمان خودمون ایدئالیستی بحث نکنیم، در زمان خودمون عرض بکنم، بعد بریم به زمان گذشته برسیم. در زمان ما میگیم دوران غیبت امام زمان علیه السلام. در دوران غیبت امام زمان اعتقاد به وجود امام زمان، شما یادتونه که من چند جلسه قبل راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردم، از تورات و انجیل دلیل داریم، از کتب اهل سنت به اقتضای فرصتی که داشتیم چند تا دلیل ارائه دادیم، و همچنین برای دوره‌های قبلی وقتی اصل مطلب رو ما داریم پیدا می‌کنیم در لابلای گفتار، پس برای ما مشخص میشه که 12 تا بودن، 12 دومی غایب شده. خب تکلیف ما در دوران غیبت چیه؟ مسئله مرجعیت، مسئله تقلید، مسئله اجتهاد، اینا همه در لابلای روایات در میاد. منتها ما نخواهیم این مقدار دنبال مسائل اعتقادیمون بریم، مثل این که نخواهیم دنبال مسئله خداشناسی بریم، نخواهیم دنبال مسئله پیغمبرشناسی بریم، پس برای ما روشن نیست. پس خدا معرفی کرده؟ چرا ما بگیم خدا معرفی نکرده؟ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، چون اگر راجع به پیغمبر تنازع داریم باید چی کار بکنیم؟ نگاه کنیم معجزه داره یا نه. میگه وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، شک دارید این قرآن معجزه است، پس برید ببینید که چنین چنان چنان. خب حالا یقین پیدا کردید معجزه است، پس پیغمبر رو قبول کنید. حالا راجع به اولوالامر دوچار تردید و شکید، تنازع دارید، برگردید پیغمبر چی میگه. پیغمبرم به گونه ای معرفی کرده که این مقدار در لابلای کتب تاریخی به دست ما رسیده است، حتی منابع غیر شیعه خدا خواسته اسمم توش برده بشه. پس خدا به ما معرفی کرده، پس ما مشکلی نداریم، مسئله مشخص شده است. یه مقدار زحمت و تلاش ما رو میخواد، که البته اینم میدونید از زحمت هایی است که اونقدر ارزش داره که قبل شب 19 هم عرض کردم در عبادات شب قدر یکی از عالی ترین عبادت ها مباحثات راجب علم دینه. پیغمبر اسلام وارد شدن تو مسجد، یه عده این ور مشغول نماز مستحبی بودن، یه عده اون وقت مشغول بحث و گفتگو بودن. پیغمبر فرمودن هر دو دسته کار خوب میکنن، اما من این دسته رو ترجیح میدم. اومدن تو اون دسته نشستن که مشغول مباحثه علمی راجب دین بودن. چرا اینقدر ثواب برای یادگیری و یاد دادن نقل کردن که پیغمبر میفرماید یک نفر اگر به نیت صادق، چون نیت خیلی مهمه، به نیت خدا و خالصانه صادقانه از در منزل خارج بشه به قصد یاد گرفتن یا یاد دادن، یاد گرفتن یاد دادن حقایق دینی، خداوند برای هر گامی که برمی‌دارد اجر 1000 شهید به او می‌دهد. این مکتب ماست دیگه. مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، با همه ارزشی که اسلام برای شهید قائله، اما مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، افضل من دماء الشهداء، مرکب قلم عالم از خون شهید ارزشش بالاتره، برای این که داره حقایق روشن میکنه، مطلب باید مشخص بشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که قرآن میگه آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکسانن؟ و این همه مسئله یادگیری و یاد دادن که در تاریخ داریم، وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن در اون شرایط سختی که جنگ داشتن، درگیری داشتن، ادعی به عنوان علمای دین پیغمبر انتخاب کرده بود، فرموده بود اینها وظیفه‌شون اینه که باشن به بقیه تعلیم بدن. در اون شرایط حادی که از نظر تعداد عده و عده واقعا مشکل داشتن مسلمان‌ها، یه دونه جنگجو هم غنیمت بود، برخی از اینا با توجه به تاریخ عرض میکنم اصرار میکردن به پیغمبر یا رسول الله اجازه بدید ما تو میدون بیایم، اجر مجاهد فی سبیل الله رو در این جنگ‌ها گیرمون بیاد. حضرت فرمود شما کارتون سنگین‌تره، باید به کار تعلیم بقیه بپردازید. اجازه نمیدادن و کلکی خواستن به حضرت بزنن. البته نه اینکه حضرت حالا علم غیبشون اینجا اعمال چرا نکردن، توجه دارید اونا مأمورن طبق ظاهر عمل کنن. اومدن به پیغمبر گفتن در قبیله ما میخوان راجع به دین یاد بگیرن، دو تا از این علما رو بدید ما ببریم اونجا که به اینا مطلب دین رو بیاموزن. دو تا از اینا رو بردن پشت گردنه، دو تا رو کشتن. انقدر پیغمبر گریه کردن، تاریخ داره، فرمود اینا جامعه رو عوض می‌کردن. خب از این طرف اجر اونی که یاد میده، از اون طرف اجر اونی که یاد میگیره چقدر ارزش قائلن. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماد الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا و او همه جن رعای میلون مع کل ریح اتباع کل نائق. فرمود یا عالمن یا متعلمن، عالم و متعلم نبودن همه جن رعان یعنی حزب بادن، یمیلون مع کل ریح، دنبال هر بادی حرکت میکنن. برای اینکه جامعه بخواد در باید آگاه بشه، دانش، یعنی یکی از تکالیف دینی ما اینه ما راجع به اعتقاداتمون باید کار بکنیم. اگر در مسائل احکامی ما تقلید میتونیم بکنیم، کار ما رو راحت کردن، زحمتش باید مرجع بکشه، او بره درس بخونه، خونه دل بخونه، شب تا صبح بیدار بمونه، درسشو بخونه، فتواشو بده، من فردای قیامتم راحتم. میگه چرا اینجوری عمل کردیم که مرجع من گفت؟ اون دیگه به عهده مرجع منه. اما در مسائل اعتقادی نه خیر آقا جون، باید کار کرد، به اندازه‌ای که خودم قانع بشم. همه گفتن خب همون گونه که من در اصل خداشناسی باید کار کنم، در پیغمبر شناسی باید کار کنم، خب در اولوالامر شناسی باید کار بکنم. خدا معرفی کرده یه 10 تا کتاب بخونیم، 5 تا کتاب بخونیم. نه، من این گله رو کرارن در جلسات دینی به عزیزان عرض کردم. چرا ما مسلمونا، ما شیعا اینجوری شدیم؟ همه کارامونو میخوام انجام بدیم، یه کار حاشیه‌ای تفریحی سرگرمی ما میشه کار دین. نه، اینجور مسلمون بودن، به اون ثمراتی که باید برسیم نمیرسیم. اگه مطالعه هم بخوام بکنم، نه خیر آقا، من تو خونم یه قفسه کتابای دینی دارم، همه کارامو کردم، خسته شب خوابم نمیبره، کتاب دینی رو باز میکنم میخوام بخونم، این که نمیشه که. آخه یه مقدار وقت زندمون رو تو هفته برای دینمون بگذاریم، لااقل از این یک هفته، 7 تا 24 ساعت، 10 ساعت شو برای دین بگذاریم، 10 ساعت مفید شو بخوانیم، بحث کنیم. اون وقت خدا شاهده، غیر از این که مطالب برای انسان روشن میشه، عنایاتی که خدا به این انسان میکنه. و این جزء گویا آقای رفت کتاب بخره به کتاب فروشی، گویا یه کتاب میخوام قطرش اینقدر باشه، طولش هم اینقدر. گفت ما همه جور کتاب فروخته بودیم ولی طول عرضی کاخ دکور کتاب خونم اینقدر جا خالی داره. اگر ما کتابای دینی رو به این حساب دنبالش رفتیم، خب بله مسلمه ما مشکل در این شناخت میتونیم پیدا کنیم. پس آیا خدا معرفی نکرده؟ خب تو معرفی کرده، به این روشنی بیان کرده، همون گونه که خدا به من گفته نماز بخوان. خب دقت بفرمایید، مثالی که زدم، به من میگه برو سراغ دکتر 10 تا خصیصه، امکان این که یه پزشکی که این 10 تا خصیصه رو داشته باشه من پیداش کنم نیست. اگه نباشه تکلیف ملایطاقه. چرا به قول عوام الناس من دنبال نخستی‌ها دویندی؟ اما میگه نه خیر عزیز من، میخوام یه 4 قدمم خودت این ور اونور بری، 4 تا تحقیقم بکنی، چون باد آورده برای انسان چیزی که مجانی گیرش بیاد. اینو یه بار من گفتم، بازم میگم، تو یکی از دانشگاه‌های همین تهران حدود 50-60 دانشجو سر کلاس بوده، یه سوالی راجع به شیعه و سنی مطرح کردم، هیچ کس جواب نداد. فقط یک دانشجو بود که ایشون ایرانی نبود، شیعه بود ولی ایرانی نبود، اون واحد رو داشت تو اون کلاس بود. ایشون پاشد جواب داد، من خیلی برام جالب بود. بعد از کلاس اومد دفتر من، تشکر کردم از اون که این سوال جواب داده، به من گفت که میدونی چرا بقیه جواب ندادن، من جواب دادم. من جایی زندگی کردم که اقلیت شیعه بود، لذا قدر مذهبمو میدونم، مواجه با اشکالات ایرادات بودم، باید جواب پیدا میکردم. اینا مجانی گیرشون اومده، این جواب بود که اون آقا به من داد. دیدم راست میگه، که اینا مجانی گیرشون اومده. یه چیزایی که آدم مجانی گیرش بیاد خیلی قدرشو نمیدونه، اما یه مقدار زحمت بکشه. خدا میگه این مقدار من نشون دادم، خب یه مقدارم برید لابلای کتابا بگردید، یه مقدارم مطالعه کنید، با 4 نفرم بحث کنید، نگاه کنید مطالب رو. این مقدار زحمت رو ما بکشیم نه مطلب روشنه. خب باز در اینجا سوال فرمودن که فئن تنازعتم فی شیئن، منظور از شی غیر از اولوالامر چیز دیگری هم هست، چند نمونه از آن رو ذکر کنید، و اگر فقط راجع به اولوالامر است چرا آیه نفرموده فئن تنازعتم فیه؟ بسیار خوب، ببینید فی شی عامه، شی یعنی چی؟ چیزی. فی شیئن یعنی هر چیزی. و ان تنازعتم فی شیئن، اگر در هر چیزی براتون تنازع پیدا شد، ببینید خدا و پیغمبر چی میگن، خوب دقت بفرمایید. یک سلسله امور بین پیغمبر و اولوالامر مشترک. مثلا الان بنده و شما که اعتقاد داریم اطاعت اولوالامر مثل اطاعت رسوله، اولوالامر و رسول برای ما حکم معصوم واحد دارن، هر چی علی بگه مثل این که پیغمبر گفته، هر چی امام رضا بگه مثل این که پیغمبر گفته، هر چی امام زمان بگه، این اعتقاد ماست دیگه. خب در اینجا اگر بگه که فردوه الی رسول، مثل اینه که فردوه الی علی، الی مثلا امام رضا، الی فلان، فرقی نمیکنه دیگه، یکیه. فقط میمونه در جاهایی که اختلافیه، یعنی اونجایی که الان مجموعه مخاطبین این آیه، مجموعه مخاطبین آیه فقط شیعه که نیستن، کسانی که حرف شیعه هم قبول ندارن مثل اهل سنت، میگه شما الان در هر چیزی با هم دعوا دارید، در رسول که با هم مشترکید، در خدا هم که با هم مشترکید، با اون مشترکش برگردونید، از اون مشترکش بپرسید. و چون یکی از این فی شیئن عرض کردم، یه مصداق از مصادیق فی شیئن چیه؟ خود تفسیر اولوالامر، خود معرفی اولوالامر. الان بنده میگم اولوالامر دوازده امام علیهم السلام است، شما میگید اولوالامر نه، مثلا خلفای راشدینن یا اهل حل و عقدن که فخر رازی بیان کرد. خب دعوا داریم، خب بریم پیغمبر چی گفت. اگه میگفت و اولوالامر، مطلب درست نبود، چون دعوا سر خود اولوالامر هم هست. در فی شیئن یه دایره ایست که اولوالامر هم توش میاد، چون خود اولوالامر هم تو این دایره میاد، پس لازم نیست دیگه اولوالامر رو بگه. و اما اگه بعد از حل دعوا شد، مثل ما شیعه میگه خب وقتی که مثل اونجایی که میگه اطیع الله و رسول، دیگه اطیع رو تکرار نمیکنه، وقتی میگه اطیع الله و رسول، خب این اطیع مال هر دوتا است. یا وقتی میگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگه شما مطیع رسول شدید مثل این که مطیع خدا شدید، خب بس دیگه، چرا تکرار بکنم؟ پس اینجا دیگه تکرار لازم نیست. وظیفه تحقیق و بررسی داریم تا امر دین بر ما روشن شود. پس چرا در روایات از مطالعه کتب منحرفه و کتب سایر مذاهب و عقاید اونها که کتب ضاله است من شده ایم؟ یه شوخی بکنم اب نداره، گفت یکی گفت پای منبری نشسته بود، مزاح میکنم به وقت جسارت نشه، گفت که مسئله داشت میگفت تخم مرغ مرغ مرده حلاله، تخم مرغ مرغ مرده حلاله، راست هم هست. اگه مرغی خفه شد ذبح شرعی نشد، حالا تخم مرغ سالمی از دلش در آوردن، این تخم مرغ حلاله. پا منبری یه قسمت شو شنید، تخم مرغ مرغ مرده تخم مرغش نشنید، مرغ مرده حلاله رو شنید. گفت من خودم شنیدم این آقا گفت مرغ مرده حلاله. یا به قول استاد ما میفرمود همیشه در بحث ها اگه میخواید بحث کنید، بحث های اعتقادی فکری، لا اله الا الله رو در نظر داشته باشید. لا اله رو گفتید، الا الله رو نگید، خطرناکه، باید با هم دیگه بگید. ببینید عزیز من، ممنونم واقعا سوالتون خوبه، متشکرم که این تذکر رو دادید، شبهه برای دیگران پیش نیاد. لازمه تحقیق اینه که انسان با آداب تحقیق وارد بشه. خوب دقت بفرمایید، الان خیلی از شماها که من بعضیا رو میشناسم، کارتون کارهای فنی یا تخصصی تو رشته‌های فنی مهندسیه. بنده دانشجو یا تکنسین یا شاگرد زیر دست شما باشم، الان میخواید یک ترانسفورماتور قوی چنین و چنان رو باز بکنن، ترس بدن، من که اطلاعاتی ندارم. میگه دست نزنیا. میگم چرا شما این کارو میکنی؟ میگه بیا واسا فوتوفنشو یاد بدم بعد وارد شو. اما وقتی فوتوفن وارد شد باید بشه. برخی از کتب زاله مطالعهش در یک مرحله برای ما واجب است، اینم روایت گفته، اون روایت هم کنارش بگذارید. منتها برای کی؟ کسی که الان هنوز اطلاعات اولیه رو نداره، از ابتدا بخواد بیاد شروع کنه کتب زاله رو بخونه، خب گمراه میشه. گفتن این که درست نیست، یه اطلاعاتی اول پیدا بکن، یا در ارتباط با کسانی باش. خدای رحمت کند یکی از اساتید ما رو میفرمود برخی مباحث حکم مار داره، مارگیر میخواد، کسی مارگیر باشه قشنگ ما رو در اختیارش میگیره، اما مارگیر نباشه دست دراز کرد میگزه او رو. ما اگر بخوایم دقیق بشیم، لازمه تحقیق دقیق اینه کاری که داریم انجام میدیم. یه حرفی میزنیم، از کتاب مسیحیت هم میریم میخونیم میاریم بحث میکنیم، از کتاب اهل سنت هم میاریم، از کتاب یهودی هم میاریم، از کتاب مارکسیست هم میاریم بحث میکنیم. اگه این کارو نکنیم، بحث ما بحث دقیقی هست؟ اما کی؟ که از عزیزان این بحث رو مطرح کردن، شاید بعضی الان یادشونه، گفت ما بعضی وقتا یه جوونایی هستن منحرفن، دلمون میخواد بریم اونا رو هدایت کنیم، ولی ممکنه وقتی به هدایت اونا میریم اقدام بکنیم خودمون به گناه بیافتیم. گفتیم مجاز نیستید، شما وظیفه ارشاد بقیه دارید، اما تا حدی که خودتون رو گمراه نکنید. اگر الان بدون استاد، بدون راهنما، بدون شرایط، بدون ضوابط، بدون مقدمات وارد بشید، خب این خطرناکه. دانشجوی سال سوم چهارم پزشکی رو خونده، خیلی هم دلش به حال ضعفا میسوزه، توی سفری به یه روستایی رسیده، در اون روستا میبینه یه عده نیاز به دارو و درمان دارن، هیچ که نیست، میگه من درسم رها میکنم اینجا وای میسم اینا رو مداوا کنم، اون میکشه مردم رو، او باید بره مرحلهش رو تکمیل بکنه. اینجا هم همینطوره. کتب زاله رو در روایات ما بله گفتن مطالعهش حرام است برای کسانی که شرایط و ضوابطش رو ندارن. مثل این که آقا روزه را گفتن حرام است، برای کی؟ برای کسی که برای او ضرر داره. خب حالا من هم یه تیکر آه گفتن روزه حرامه، اما برای کسی که ضرر داره، برای کسی که سالمه، وظیفشه. برای انسان اگه بخواد در سطوح بالاتر قرار بگیره، باید وارد این مرحله بشه. کما این که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تمام کتاب القدیر از کتب غیر شیعه است و اومده از منابع غیر شیعه ارائه داده. خب اما ادامه آیه یه مطلبی که من سریع بگم دیگه بحث و جنبندی کنم، فردوه الالله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. خیلی نکته اخلاقی ظریف و قشنگی است که چون میخوام بحث امشب جمع کنم در حد فرصت باقی مونده تمومش میکنم، وگرنه خود اینم یک جلسه لااقل بحث میخواست. یعنی اگه ما داریم این همه میگیم تو قرآن خدا رسول قرار داده، خدا اولوالامر قرار داده، برید اینا رو بشناسید، برید تحقیق کنید، برید دنبالشون بگردید، راه اینا رو پیدا کنید، مطیع اینا بشید، حرف اینا رو گوش کنید، سرسپرده اینا بشید، این حرفایی که این شبا زدیم، اینا همه در چه فرضیه؟ یه فرض اول داشت، یا ایها الذین آمنو، برای کسی که ایمان بیاره میگه برو عمو جان، معذرت میخوام اینجوری میگم، ما دنبال دلاریم و دنبال پولیم و دنبال چی هستیم؟ حوصله داری؟ اولوالامر کیه؟ رسول کیه؟ اطاعت چیه؟ ما سرمون یه بار عرض کردم به یه بنده خدایی میگفتم که آقا شما اصلا فکر کن اینجوری زندگی میکنی خوبه یا بهتر از این میشه زندگی کرد؟ گفتم اصلا وقت ندارم فکر کنم خوبه یا بده تا بعد بگم خوبه یا بده. این وحشتناکه دیگه. یعنی حتی من حاضر نباشم یه وقتی تو زندگیم بگذارم بابا در این حالا این ایام خاص مثلا دهه آخر رمضانم خیلی دهه حساسی است، مخصوصا شبهای دهه آخر رمضان، مفاتی رو نگاه کنید، کتب ادعیه رو نگاه کنید، اونقدر سفارش شده که من جمله به خودسازی بپردازید، تصفیه کنید، خودتون رو بیابید و بعد میگه شقی کسی است که ماه رمضان بگذرد و آمرزیده نشود. این دیگه خیلی شقاوته که از خدا بخوایم لااقل بیام در این ماه رمضان تصمیم بگیریم، بنده خودم بگم یه مقداری از وقتمو بذارم رو برنامه زندگی خودم فکر کنم. آیا لذا اولش میگه یا ایها الذین آمنو، وقت آخر آیه چی میگه؟ ان کنتم تؤمنون بالله، اما یه چیز دیگه اضافه کرد، والیوم الاخر. چرا؟ چون بعضیا ادعای ایمان به خدا رو مطرح میکنن، همون آیه که تا در خانه ائمه خدا علیهم السلام رو بستن، خون به دل علی و آل علی کردن، دم از دینم می زدن. اما اگر کسی آخرت رو توجه داشته باشه، این ایمان، ایمان کامل مبدا و معاد و مبدا و معاد که با هم همراه بشه. خوب دقت بفرمایید، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا این رجز رو عجیب زیاد می خوندن، الموت اولا من رکوب الاری والآر اولا من دخول ناری. چرا امام حسین هی این رجز رو مطرح میکردن؟ رجزهای دیگه هم داره ولی این رجز رو داره زیاد خوندن. مرگ برای من بهتره که تا تن به ننگ بدم، من به دنیا دل نبستم. ما دنیا رو ابزار میدونیم، هر جایی عینک رو بنده احتیاج دارم برای اینکه بتونم راحت تر بخونم. از امشب چشمم یه جوری شد این عینک دیگه به دردم نمیخوره، راحت میذارم کنار. مثل بعضی آخه دلم نمیاد چند سال این عینک دارم، هی عینک نگاه میکنم قصم میشه، خب این بچگیست دیگه. امام حسین میگه دنیا برای من اینجوریه. چی؟ امام حسین مثل باباش، قری غیری دنیا غیر منو بفریب، طلقت و که ثلاثه، ما تو رو سه طلاقی کردیم دور ریختیم، من به عنوان ابزار استفاده میکنیم. والآر اولا من دخون الناری، اما اگر کاری بناست تو این دنیا انجام بدم تو نظر مردم آر جلوه کنه، ننگ جلوه کنه، اما این آر و ننگ از نظر مردم باشه ولی منو از دخول نار باز میداره، من این آر رو قبول میکنم که وارد نار نشم، چون من اونجام باید آباد باشه. مثلا مردم بگن دیدی امام حسین هم شکست خورد، دیدی بچه‌هاش اسیر شدن، در عوض اونجا وارد آتش نمیشم. میگه باشه، من اینو میپذیرم. میخواست اینو یک شعاری است امام حسین به رخ بکشه. وقتی که عمر رو خنجر بهش زدن، دو سه روز تو بستر بود، امیرالمومنین رفتن به عیادتش، تاریخ داره، فرمودن که عمر تو میدونی حق با منه، خلافت هم کردی، حالا که تموم شد بیا برای اینکه مردم از تفرقه نجات پیدا کنن برو منبر تو مسجد پیغمبر بگو حق با علی بود، بذار مردم از گمراهی در بیان و تو میدونی من حرفی بزنم راسته، چون میدونستن اونا که پیغمبر علی رو چگونه معرفی کرده، من قول میدم تو آمرزیده بشی. گفت النار ولل آر، امام حسین میخواست جوابش روز عاشورا بده، گفت النار ولل آر، آتش جهنم حاضرم، ننگ برای من. اگر کسی تؤمنون بالله و یوم الاخر شد، میگه باش حق رو میگم. وقتی اعتقاد به اونجا پیدا کرد، ببینید خوب دقت بفرمایید، اعتقاد به آخرت چه میکنه؟ مرحوم مقدس اردبیلی شیخ بهایی مهمانشه در نجف، اشکالی کرد تو مدرسه، شیخ مقدس اردبیلی جواب داد، اشکال دوم جواب نداد، اشکال سوم جواب نداد، تو حوزه رائج شد که شیخ بهایی اشکالی کرده، مقدس اردبیلی نتونست جواب بده. خود شیخ بهایی مینویسه همراه مقدس اردبیلی مهمونش بودم، از مدرسه اومدیم رفتیم قبرستان فاتحه‌ای بخونیم، تو قبرها که همجور راه می‌رفتیم مقدس اردبیلی شروع کرد جواب دادن، اونقدر قشنگ جواب داد من کیف کردم، گفتم چرا این جواب تو مدرسه ندادی؟ گفت جواب نوک زبانم بود، بیاد این آیه افتادم. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این سرای آخرت از آن کسانی است که در روی زمین برتری جویی ندارن، تکبر و منیت ندارن، فساد نمی کنن. من از دلم خبر داشتم، دیدم بعدم نمیاد بگن که من از تو قوی ترم، جواب بلدم، لذا دیدم من این جواب بدم آخرتم از دستم میره. ولو همه حوزه بگه من بی سوادم، خب بگن. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما رو هی در گوش ما میخوند، عذر میخوام، ایشون میخوند من میخونم، میگو از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن، چون که نبود کار عامه جز خری یا خرخری. گاو را یزدان شمارند از خری این ابلهان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. اگر بنا به شما برای خوش آمد مردم کار کنیم، یه عده گاو رو خدا میدونه، نوح رو پیغمبر نمیدونه. خب منم در جمع گاو پرستا بگم اختیار دارید، بنده هم گاو رو احترام میگذارم. باید دید اون چه که خدا میپسندد چیست. کسی که ایمان به آخرت داره وظیفه‌شو در رابطه با آخرت میبینه. یعنی میخواد اینو بگه کسانی که میخوان بیان مطیع رسول و اول الامر بشن، شناخت براشون حاصل میشه. اگر قیامت رو باور کرد وای میسه، اگه نبود میگه علی خیلی خوبه ولی سفره معاویه رنگین تره. گفتن یا نگفتن؟ یعنی اونایی که رفتن سراغ معاویه و علی رو تنها گذاشتن، واقعا مطالعه کنیم همه اینا باورشون این بود که معاویه از علی بالاتره، یا همه اگه نگم بیش از 90% میدونستن معاویه با علی قابل مقایسه نیست. اما چی بود؟ دنیا بود، آخرت نبود. اونایی که امام حسن علیه السلام رو تنها گذاشتن، رها کردن رفتن تو دستگاه معاویه و باعث شدن که امام مجتبی با اون کیفیت خانه نشین بشه، اینا نمیشناختن امام حسن اولو الامر معاویه اولو الامر نیست، یا دنیا رو گرفتن آخرت رو رها کردن. وقت امام حسین هم روز عاشورا عجب جمله ای داره، شب عاشورا فرمود برید، من چرا خیمه رو خاموش میکنم، هر کی میخواد بره بره. صبح عاشورا، یعنی وقتی غربال کرد دیگه، اونایی که میخواستن برن برن، ماندنی ها موند، صبح عاشورا این عده رو جمع کرد، یه صحبتی اول صبح عاشورا با این عده فرمود صبرن بن الکرام، ای بزرگزاده ها، کنایه از آدم های با شخصیت، صبرن استقامت کنید، و مل موت الا غنتره تعبر بکم عن البعوث و الذرا الى نعیم دائم. فرمود مرگ جز یه پل نیست، یه پل زدن اینور این دنیا و یه پر از آلودگی و این مسائل، اونور نعیم همیشگی. مرگ پلیست که شما رو از اینور میبره اونور، لذا ما از مرگ چرا بترسیم؟ این برای کسیست که آخرت. امام حسین این حرفو شب نمیزنه، چرا؟ چون بعضی لیاقت یه حرفو میگه برن ناخالص یاش بره، خالص که شد بعد برای خالصا. یه تیکه طلا رو مثلا میخوان 18 عیارش بکنن تو ویترین بذارن، اینقدر تو کوره میبرن اون ناخالصیاشو میگیرن، آماده شد بعد میارن میذارن. امام حسین وقتی شب عاشورا ناخالصیا رو کنار زد، صبح عاشورا میگه صبرن بن الکرام، میگه صبر کنی مطرح میکنه. خب اینجا ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعویلا، ذالک خیر و الاخرت خیر و ابقا، بقیت الله خیر لکم. حالا تو اون مزامین اگه بخوایم بریم وقت میگیره، این بهترین صورته. یعنی اگر میخوای تو خط اطاعت خدا و رسول خدا و اولو الامر باشید، دنیا شما را نفریبد. بهترین شکلش اینه که توجه به آخرت پیدا بکنید، اینا شما را به سوی اون حیات واقعی میخوان سوق بدن، و دنیا دوستی بود که مردم رو از در خانه علی و آل علی جدا کرد. خود امیرالمومنین فرمود امام حسینم وقتی روز عاشورا برای خودیهاشون خطبه رو خوند، بعد رفتن سراغ عام که خطبه بخوانن، یه خطبه صبح عاشورا داره امام حسین اینو توش فرموده، یه خطبه عصر عاشورا داره این رو فرموده، فرمود و غرتکم الحیات الدنیا، دنیا شما رو گول زده. الان تو نظر شما خیلی جلوه کرده، حالا که جلوه کرده دیگه حاضرید با امام حسین هم بجنگ. این بیان امام حسین هم صبح هم عصر عاشوراست، تو خطبهشون وجود داره. ذالک خیر و احسن و تعبیل. حالا یه تعبیر احسن و تعبیل ها اینا، توجه دارم که بهترین تعبیل اولو الامر اینه که تنازعتون فی شیء فردوا الی الله غیره، ولی این یه بیانش خواستم عرض بکنم. این مجملی راجع به این آیه. ما اگر دقت بکنیم در این آیه و آیه ای که قبلا خوندیم، حدود این 12 شب وقت ما رو 2 آیه گرفت، هر کدوم 6 شب، در این حال فشرده بود، مجمل بود، جای بحث واقعا بیشتری داره. اما اون نتیجه کلی که امشب من راجع به این آیه بگیرم، میگه اگر مطیع خدا بشید، مطیع رسول خدا بشید، مطیع ائمه اطهار بشید، ما این اطاعت رو عامل رشد و سعادت خودمون میدونیم یا نمیدونیم؟ با مثال دیگه تموم شد. یه معلمی هی به شاگرداش میگه عزیزانم حرفمو گوش کنید، تکالیفی که میگم انجام بدید، وظیفه‌ای که براتون معین میکنم اینو بهش بپردازید. شاگرد ممکنه 2 برداشت بکنه، یه برداشت اینه این معلم عجب خودخواهی، همش میگه حرفمو گوش کنید، این یه برداشت. یه برداشت اینه که این معلم عجب دلسوزیه. اگر واقعا این معلم معلم حقیقی ماست، به ما میگه این تکلیف انجام بده، این تأکید بر گوش دادن برای خودخواهیشه یا برای رشد منه؟ برای رشد منه. میگه اگه میخوای رشد کنی باید گوش کنی. خدا میخواد اینو بگه، میگه اگه قبول دارید من خدا رو، میخواید خدایی بشید، میخواید جامعتون رنگ و بوی دین و مذهب پیدا کنه، میخواید زندگیاتون زندگی الهی بشه، زندگی الهی چجور زندگیه؟ واقعا تو زندگی خانوادگی یه زن، یه شوهر، چند بچه، پدر، مادر، زندگی که خداییست چگونه میتونه جلوه داشته باشه؟ تا زندگی که خودخواهیه. خدایی نکرده زن با عناوین زرنگی شوهر بخواد به عنوان یه نوکر برای خودش بگیره، شوهر با عناوین زرنگی زن بخواد به عنوان یه کنیز برای خودش نگه داره، نتیجهش این میشه که بچه هم به عناوین زرنگی این پدر مادر و نوکرهای خودشون میگیرن. و این وضعی میشه که یه روانشناس یه بار گفتم در اروپا نوشته از زمانی که در جامعه ما مهد کودک ها افزایش یافت، آسایشگاه سالمندان هم افزونی یافت. او در بچگی میگه من حوصله این که به بچه برسم ندارم، باید راحت باشم، میبرم میذارم تو مهد کودک. اینم تو بزرگی میگه حوصله این که این کهنسال نگه دارم ندارم، میبرم تو آسایش. این رنگ بوی خدا نداره، رنگ بوی چی داره؟ خودخواهی داره. اما وقتی بر مبنای خداخواهی شد، حتی تو شؤون فردی زندگی ما، والله اگر انسان از خدا بترسه تو راه رفتنش حساب داره، راه رفتنش. یکی از بزرگان خدایش بیامرزه جنبه تربیتی داشت، مربی بود، خیلی میگفت من حتی در شنا کردن تو استخر با شاگردان برم آدابم عوض میشه، برای اینکه من فعلا عنوان الگو و مربی دارم. وقتی الگو و مربیم، حتی شکل برهنه شدنم تو استخر باید حساب داشته باشه. خب این میشه ترس از خدا دیگه. مثل اینکه به ما میگن آقا غذا خوردن تو خیابون رد شدن اشکال شرعی داره، حرام که نیست، اما کسی امام جماعت بود از عدالت میفته. یعنی نشون میده این انقدر تحمل نداره که بتونه جلو شکمشو بگیره که تو خیابون داره مثلا یه لقمه رو گاز میزنه از خط کشی داره رفع، یه کمی تحمل کن یه گوشه‌ای بخور. اینقدر حساب داره که انسان بخواد برای خدا کار کنه تمام شؤون زندگیش حساب داره. تو گاهی هم یه زرنگی هم میشه، گویا آقایی به خانومش میخواست بگه که آب خوردن به من بده، از اون طرف شرعا حق نداره ارد بده. خدا میگه ارد به کسی شما به این صورت نمیتونی بدی. گفت خانم آب کجاست؟ خانومم زرنگ بود قبل از لوله کشی، گفت تو چاه هنوز نکشیدی، تو خودش بره از چاه بکشه. اگر بنا را بر اون چرا که خدا معین کرده ما قرار بدیم، مطیع خدا بشیم، مظهر خدا در زمان رسول رسوله، لذاتی اور رسوله، مظهر خدا و رسول بعد از رسول که اولو الامره، باید مطیع اولو الامر بشیم. هر یک از ائمه در زمان خودشون که ما مطیعشون بشیم، مطیع خداییم و این زندگی میشه زندگی خداگونه. نه یعنی ما خدا بشیم، این تعابیر رو توجه داشته باشید، بعضی وقتا رو الفاظ ممکنه یه برداشتایی بشه که این برداشت‌ها، این زندگی بوی خدایی پیدا میکنه، این زندگی معنویت پیدا میکنه، این زندگی حال و هواش حال هوای دیگه پیدا میکنه. راستی به اصحاب امیرالمؤمنین دقت کنیم، اینا چه زندگی‌هایی داشتن، اینا چی فهمیده بودن، اینا چی چشیده بودن. اون وقت یک دنیا صفا، یک دنیا صداقت، یک دنیا پاکی، یک دنیا ایمان و تقوا، ارزش واقعی زندگی رو هم اینا فهمیدن، خوشا به حالشون. اما امشب سری به خانه علی علیه السلام در کوفه بزنیم. اول شبیست که در کوفه زینب کبری ام البنین مادر ابوالفضل، حسنین، ام کلثوم خانه رو از امیرالمؤمنین خالی میبینن. امروز موقع نماز ظهر امام مجتبی وارد مسجد کوفه شدن، سحر امیرالمؤمنین رو دفع کردن یواشکی، صبح یه دفعه خبر پیچید تو کوفه که امام مجتبی علیه السلام و امام حسین امیرالمؤمنین رو شبانه به خاک سپردن. خب جمعیت برای تسلیت می اومدن و می رفتن، دیگه بناس قبر امیرالمؤمنین مخفی بشه.